داخل تولید میشه، اما با وجود داخلی بودن این کالا قیمت اون در 8 ماه گذشته حدود 700% افزایش یافته، موضوعی که ارتباط چندانی با رشد دلار نداره، ولی با این وجود چندین برابر رشد دلار افزایش قیمت نشون میده.
قبلا که هر صفحه ورق MDFی که ما میگرفتیم 440 تومن بوده، الان نه، الان 1 تومن 2 تومن، خدا شاهد خیلی رفت بالا.
جنس خودمونه، از مملکت خودمون تولید میشه، خارج از کشور نمیاد. اون MDF رنگی که کشور خودم تولید میشه چرا باید من 500 میخریدم حالا 1900 بخرم؟ 8 ماه 7 ماه فاکتورشو دارم، ولی متاسفانه گوش شنوان نیستش. از زبان
صنعت چوب و مبلمان کشورمان در حال حاضر بیش از 350,000 کارگاه کوچک و بزرگ تولیدی رو به خودش اختصاص داده، اما این افزایش قیمت بیرویه حالا هم به کارگاه ها لطمه زده، هم به شهروندا، چرا که به تبع اون تقاضا هم در بازار کاهش یافته.
مردم استقبال نمی کنن، خیلی از مشتری ها مثلا بیانه دادن، بیانه شو همه پس گرفتن.
به خاطر اینکه گرون شده؟
بله، به خاطر اینکه گرون شده.
مشتری که علا وقتی میایه من میگم صفحه 2 میلیون واقعا میره. قبلا خوب بود، میگفتی 460 من مشتری میومد کابینت میساخت.
میزان مصرف سالانه نوپان و MDF در کشورمون حدود 2,500,000 متر مکعبه که از این رقم حدود 1,800,000 متر مکعب اون در داخل تولید میشه. گرونی بیش از حد صرفا محدود به نوپان و MDF نمیشه و دیگر مشتقات صنعت چوب رو هم که کاربردهای مختلفی من جمله در مبل سازی داره درگیر کرده. آقای عباسی رئیس اتحادیه درودگران:
واسطه باید قطع بشه. اگه واسطه قطع بشه، بله، شما پریشبا یه انبار MDF گرفتن از سال 97-96 این انبار MDF اونجا گذاشته، اوورده اونجا برفوشه، نگردشه گرون بشه، نگردشه گرون بشه، هنوز هم نفوش. اونا عامل گرونی هم دیگه. اگه اونا عامل گرونی نباشن، جنس بیاد دست تولید کننده برسه، تولید کننده تولید بکنه، دست مصرف کننده برسه، خب مشکلی نداریم که اونا عاملن، اونا نگر میدارن جنسو. من دارم به شما میگم با دلار 15 تومن میخرن، دلار 30 تومن هم نمیفروشن.
البته در حوزه چوب کمی داستان نسبت به MDF و نوپان متفاوته. از 18 میلیون جنگلی که حدود 3 دهه قبل داشتیم با بهره برداری های صورت گرفته، الان به حدود 11 میلیون هکتار کاهش یافته و به خاطر همین در برداشت چوب از جنگل ها محدودیت شدید ایجاد شده. به خاطر همین در حوزه چوب که کاربرد اساسی در صنایعی همچون مبل سازی داره، وارد کننده چوب خام هستیم. آقای اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
ما نمیتونیم بگیم این منابع شمال کشور اینا رو تبدیل کنیم به چوب و بیاریم مثلا مبل و غیره بسازیم. این یه بخش کاره، اما بخش دوم کار همونی که در کمیسیون کشاورزی بحث شد و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت که ما بیایم حمایت کنیم از زراعت چوب که میتونه هم بخشی از چوب مورد نیاز داخلی رو تامین کنه، حتی نسبت به صادرات، و در کنار اون در حد منابع طبیعی و اراضی که معمولا کمتر ممکنه به درد تولید محصولات کشاورزی بخوره، میتونیم به عنوان محل پرورش درختان غیر مثمر استفاده کنیم به عنوان زراعت چوب.
برای بررسی دلایل این نابسامانی در صنعت چوب روزها و هفته ها منتظر پاسخ مسئولان وزارت سمت بودیم و ده ها بار تماس ما جز پاسکاری به هم دیگه نتیجه دیگه در پی نداشت.
سلولوزی مربوط به خانم مهرابیه.
جناب آقای صادق نیارکی، ما یه گزارش داریم برای خبر رادیو ایران. بعد گفتیم 2 دقیقه هم مزاحم حضرت عالی بشیم.
الان مدیرش خانم مهرابیه.
ایشون که به هیچ عنوان جواب نمیده.
بس چوب رو من به حوزه معاونت صنعتی میگم که در خدمت شما باشیم.
آقای قبادی عزیز،
میتونیم در خدمت شما باشیم، ولی شما هم حرف دارید. چیزی نداریم به شما بگیم.
صنعت چوب یکی از قدیمی ترین صنایع کشور ما محسوب میشه. طی 2 دهه اخیر رشد قابل قبولی یافته و مصنوعات ساخته شده این صنعت به 10 کشور هم صادر شد. اما این صنعت این روزها حال و روز خوبی نداره. نیازمند برنامه مدون و اتخاذ سیاست‌های حمایتی ویژه است که در این صورت میتونه همچنان منبع درآمدی برای کشور با اشتغالزایی بالا باشه.
خب شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرات و پیشنهادهای خودتون رو به سامانه پیامکی ما 30610 سامانه پیامکی پیک نیمروزی ارسال بفرمایید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تندرست و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب، همراهان عزیز و همیشه همراه با برنامه‌های رادیو معارف. عصرتون بخیر باشه. شنبه اولین روز هفته است، 22 روز از آذر ماه 1399 و 26 روز از ربیع الثانی 1442. این افتخار نصیب من شده، حسن ایدرزاده و دوستانم که همراه منن تا در خدمتتون باشیم. آقایان عبدالله جوادی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش. انشالله که توفیق داشته باشیم شما رو هم همراه خودمون داشته باشیم در برنامه‌های این نوبت کاری. ما که تا ساعت 22:10 شب هستیم در خدمت شما. انشالله که شما هم بتونید و افتخار بدید همراهی میکنید. تا لحظات دیگه برنامه راهبرد رو تقدیمتون میکنیم، سپس زلال تاریخ رو ساعت 15:30 دقیقه میشنویم. ساعت 16 پرسمان قرآنی پخش میشه و به سوالات قرآنی شما پاسخ میده. برنامه زنده به رنگ خدا ساعت 17 آغاز میشه. ساعت 17:16 دقیقه به لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم میرسیم و پس از اون هم برنامه به رنگ خدا ادامه خواهد داشت تا ساعت 18:20 دقیقه که زمزم احکام شروع میشه. 18:40 دقیقه روایت کتاب رو میشنویم، کتاب چای خوش عطر پیرمرد با نگاهی به زندگی شهید آیت الله مدرس موضوع این برنامه است. 18:55 دقیقه کلام امام رو خواهیم شنید. 19 خبر جهان اسلام و 19:15 دقیقه مسابقه کتابخانی یار مهربان شروع میشه. به مدت 1 ساعت دوستان و علاقه‌مندان به کتاب میهمان این برنامه خواهند بود. ساعت 20:15 دقیقه آیه ها و نکته ها و ساعت 20:30 دقیقه نمایشی با عنوان شهید نیکنام در برنامه باغ تماشا تقدیم علاقمندان به نمایش های رادیویی میشه. کلام ناب رو ساعت 20:55 دقیقه خواهیم شنید. ساعت 21 اخبار معارفی، پس از اون هم گفتگوی 21 رو تقدیمتون میکنیم. برکرانه نور آخرین برنامه‌ای که من و دوستانم در خدمتون هستیم و تقدیمتون میکنیم ساعت 9:30 شب آغاز میشه و انشالله پس از اون هم دوستانم در نوبت کاری بعد خدمتون خواهند رسید و به شما سلام خواهند کرد. امیدوارم فرصت داشته باشید برنامه ها رو بشنوید. اگر در مورد برنامه خاصی نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم دارید حتما با ما در میون بگذارید. دوستان برنامه ساز من آمادگی دارن تا نظرهای شما رو دریافت کنن و در ساخت برنامه ها تأثیر بدن. شماره تلفن سرقمی 162 رو به خاطر داشته باشید. از هر جای کشور عزیزمون که خواستید بدون هیچ پیش شماره‌ای و فقط با همین سرقم 162 میتونید به دوستان ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مرتبط بشید، نظرهاتون رو در میون بگذارید. 30162 هم سامانه پیام کوتاه ماست و بی‌صبرانه منتظریم تا نظرهاتون رو دریافت کنیم. روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز میهمان این لحظه های شما عزیزان هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم که برنامه های این نوبت کاری رو که تقدیمتون خواهیم کرد بپسندید. اما در این لحظه برنامه راهبرد رو با هم بشنویم که تبیین گفتمان رهبر معظم انقلاب اسلامی در این برنامه توسط حجت الاسلام ابو طالبی بیان میشه. با هم ضمن اعلام ساعت 14:50 دعوت میکنم شنونده برنامه راهبرد باشید.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
راه برد
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، یک موج از دقایق دریایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، یک موج از دقایق دریایی شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام خدمت شما آقایان و خانمهای محترم، دوستان عزیز شنونده، همراهان محترم شبکه رادیویی معارف، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. در خدمت شما همراهان و دوستان عزیز و ارجمند هستیم با یکی دیگر از مجموع برنامه راه برد که تقدیم شما خوبان خواهد شد. برنامه‌ای که به تحلیل و تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری میپردازه و نگاهی میکنیم به مهمترین عناوین و در واقع فرمایشات رهبری عزیز که در تاریخ‌های مختلف داشتن، تا بتونیم انشاءالله هم تحلیل کنیم با حضور کارشناسان و هم به نوعی نقشه راه رو به دست بیاریم و تقدیم شما مردم عزیز و دوستان خوب شنونده بکنیم. در این برنامه محقق و استاد و کارشناس عزیز ارجمند، عضو هیئت علمی مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در استودیو هستند تا باشون صحبت و گفتگو بکنیم. حجت الاسلام و مسلمین دکتر ابو طالبی. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم که در خدمت شما هستیم.
ارادتمند سپاسگزارم از شما. اما دوستان عزیز شنونده و همراهان محترم، در تاریخ 10 مرداد ماه سال 1399 رهبر معظم انقلاب اسلامی دیداری داشتند و صحبت‌های ایراد فرمودند که طبیعتاً آنچه که برای ما مهم هست سرفصل صحبت‌ها و مهمترین عناوین و موضوعاتی است که رهبری در صحبت‌های خودشون بیان فرمودند. جریان تحریف به موازات تحریم که از سوی دشمن داره بر علیه دولت و ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته، تحریم اقتصادی و گسترده از سوی و جریان تحریف حقایق، تحریف اتفاقات پیش از انقلاب اسلامی، پس از انقلاب اسلامی، تحریف واقعیاتی که در سالهای اخیر داشتیم، راهبردی است که دشمن اختیار کرده و رهبری معظم هم ما رو متوجه اون کردند. صحبت خواهم کرد با جناب آقای دکتر ابو طالبی عزیز تا به چیستی این اتفاق بپردازیم و اینکه چرا دشمن در این برهه از زمان چنین راهبردی رو انتخاب کرده. آقای دکتر ابو طالبی عزیز، خب در نبرد نظامی در یک شرایط خاص که قرار میگیریم و دشمن همینطور یه تاکتیک و تکنیک خاصی رو انتخاب میکنن، نبرد سیاسی هم همینطور هست، شاید مقداری قوی تر و بعضا دقیق تر، الان دشمن ما، دشمن غربی و اروپایی و بیشتر امریکایی ها، روند تحریف در کنار تحریم رو در پیش گرفتن که حضرت آقا به اون تذکر دادن. اصلا چرا در این برهه از زمان این تاکتیک رو انتخاب کردن؟ میشه اسم تاکتیک رو بر اون گذاشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. خدمت شما عرض بکنم که ببینید، در بحث مواجهه‌ای که ما با کشورهای آمریکایی و اروپایی داریم، آمریکا و کشورهای اروپایی، این مواجهه یک مواجهه قدیمی است. یعنی ما از دو سه سده پیش مواجهه‌ای با اینها داشتیم و اینها در حقیقت در قالب استعمار با ما مواجه شدند، به کشورهای ما نزدیک شدند و بعضن حتی ورود کردند در داخل کشورهای ما. خب ایران از جمله کشورهایی است که با استعمار مواجه بوده توی این چند سده اخیر و این رابطه ادامه داشت. منتها همونجوری که تاریخ به ما نشون میده و مقام معظم رهبری هم باز در سخنانشون در جای دیگری به این نکته اشاره کردن، استعمار شکلهای مختلف داشته. ما استعمار قدیم داشتیم، استعمار جدید یا نو داشتیم و استعمار فرانو. الان ما در مرحله استعمار فرانو هستیم. تو استعمار قدیم میامدن یک کشوری رو اشغال میکردن، حتی برش حاکم مثلا انگلیسی فرانسوی میذاشتند و اونجوری که میخواستند کشور رو پیش میبردن، منافع خودشون هم استفاده میکردن. تو استعمار جدید به سبک دیگه اومدن سعی کردند حاکمان محلی همراه با خودشون تعیین کنند، یعنی آدم های رو پیدا کنند اونجا، حالا با اینا ارتباط بگیرن یا مثلا ذهن اینها رو در حقیقت به خودشون همراه کنن و بعد از اینا برای منافع خودشون استفاده کنند. خب این کمی مخفی تر میشه.
بله.
و تو استعمار فرانو اینم دیگه نیست. یعنی راهکار اصلی اینه که کشور استعمارگر تلاش میکنه که ذهنیت ها رو به سمت خودش و اهداف خودش سوق بده، یعنی ذهنیت نخبگان، ذهنیت مردم و جامعه رو به اون سمتی که خودش میخواد سوق بده. در حقیقت نه حضور فیزیکی داره، نه نماینده رسمی از طرف خودش داره، بلکه تلاش میکنه اصطلاحا میگن حاکمیت بر اذهان پیدا میکنه. اینجا توی همچین شرایطی که حالا در تعابیر مختلفی مثل جنگ نرم و این تعابیر به کار برده میشه، این همون شرایط امروز ماست. این که حالا میفرمایید چرا این مدل راه برد، دشمن امروز برای اینکه بختونه تأثیر بذاره از این طریق استفاده میکنه، چون دیگه شرایطی نیست که بخواد اشغال سرزمینی کنه یا مستقیما حتی تو کشور ما خصوصا بخواد مثلا بگرده آدمی رو پیدا کنه اینجا به قدرت برسونه، که مثلا فرض کنید مثل رضا خان یا دیگرانی که قبلا، یا برخی مثلا شخصیت های دوره قاجار که میگفتن یا روسوفیل بودن یا انگلوفیل، یعنی یا متمایل به آمریکا بودن یا متمایل به روسیه بودن، باشون میبستن قشنگ که بیا همچین قراردادی ببندیم، همچین عملی داشته باشیم. الان دیگه تو فضای جمهوری اسلامی این مدلی دیگه خیلی سخت و لذا فقط میان به این سمت که ذهنیت ها. این تحریف در شرایط تحریم همین میشه.
بله، ببخشید من میخوام اینجا نگه دارم، چون قرار نیست توی برنامه ما فقط از یک بُعد بریم جلو، چون شنونده الان خب در معرض داده‌های بسیار زیادیه و پیام‌های زیادی، شاید الان این سوال به ذهنشون برسه. منم دوست دارم بپرسم و انشالله که دوستانمون هم پخش میکنن. سوال ما اینه که شما فرمودید الان دیگه دوره‌ای نیست که روسوفیل باشن یا انگلوفیل باشن. الان در کشورمون میبینیم گاهی وقتا میگن که فلان شخص یا فلان گروه اینها وابسته به غربن، چششون به غربه، نگاهشون به غربه.
بله.
و اینا اگه بیان روی کار دنبال ارتباط با غربن، خب این هم یه چنین مدلی میشه.
این متفاوته. این که این دقیقا همین نکته سومی که من عرض کردم، یعنی ذهنیت افراد به گونه ای شکل بگیره که برن به سمت آمریکا، این یه مدله. اون روسوفیل و انگلوفیل که در دوره قاجار خصوصا مطرح بود، چون اونا تو اینجا یک سفارتخونه هایی داشتند و رسما توی دربار ایران نفوذ داشتند، می آمدند با فلان شخص ارتباط می گرفتند و این می شد مرتبط با سفارت انگلیس. و به نوعی حالا همون تعبیر جاسوسی که خودمون میگیم، پولی میگرفت، تطمیع میشد و کاری رو برای اون انجام میداد. الان میخوام بگم دیگه اون مدلی نیست. ببین مثلا الان دیگه اینجوری است که حالا رسما بیان با یک نفری مستقیما خودشون ارتباط بگیرن، میگن تو آدم مایی اینجا و این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. این شاید الان خیلی سخت شده. اما بله، متمایل به آمریکا وجود دارد. این اتفاقا همون حاکمیت بر اذهان. یعنی چی؟ یعنی نخبه ما در مدل و ادبیات تحصیلی که کرده، رفته بحث توسعه خونده، رفته بحث روابط بین الملل خونده، رفته بحث جامعه شناسی خونده، بحث اقتصاد خونده، مدل‌ها و فرمول‌هایی که تو ادبیات غربی برای این تو علم و دانش خاص خودش طرح شده، ذهنیت او رو برده به سمت یک راهکارهایی.
بله.
این در حقیقت همون حاکمیت بر اذهانه. یعنی امروز مثلا همه اقتصاددان‌های دنیا، همه اساتید بحث توسعه میگن آقا مثلا ما امروز 5 مدل توسعه داریم، 4 مدل نظریه اقتصادی داریم. اینا همه توی فضای خاصی شکل گرفته و لذا بحث تحریف اینه که هم نخبگان و هم مردم رو ذهنیتشون رو به گونه‌ای شکل بدن که مثلا در فضای تحریم، یک، تحریم ها ما رو بیچاره کرده است، تحریم ها میتونه فلان اثر رو داشته باشه.
بله.
یا حالا بعد بیشتر وارد بحث میشیم، اینکه مردم باور کنن که، یعنی اون تحریف اینه، مردم باور کنند که برخلاف واقعیت همه مشکل ها از تحریم است و تنها راه برداشتن تحریم هم ارتباط و مذاکره با تحریم کننده هاست. این اون چیزیه که تحریف واقعیته که حالا باید برشتن توضیح بدیم و این کار از طریق همون ذهنیت سازی برای جامعه میکنن که اصطلاحاً رهبری بهش میگن تحریف، که خودش میتونه کمک کار و زمین ساز توفیقات تحریمی باشه.
بسیار خوب، خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. بخش اول گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر ابوطالبی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. اینجا برنامه راهبرد از شبکه رادیویی معارف، با افتخار در خدمتتون هستیم.
به موازات تحریم، اینو درست توجه کنید، یک جریان تحریف هم هست، هم تحریم هست، در کنارش یک جریان تحریف هست، تحریف حقایق، واژگون نشون دادن واقعیات، چه واقعیات کشور ما، چه واقعیات مرتبط با کشور ما. این تحریف، این هم یکی از کارهاییست که اونها انجام میدن. هدف این تحریف دو چیزه، دو کار رو میخوان انجام بدن. یکی ضربه به روحیه مردمه، که حالا من عرض میکنم که چجوری میخوان ضربه به روحیه مردم بزنن. یکی اینه، یکی آدرس غلط دادن برای رفع مشکل تحریمه. این تحریف در این زمینه هست، با این دو هدف داره انجام میره. پول زیادی هم دارن خرج میکنن برای اینکه این حقایق رو تعریف کنن. الان هم ملاحظه میکنین همین رؤساشون، وزیرشون، رئیسشون، دیگران خودشون دارن خفه میکنن از بس علیه ایران اینجا اونجا سفر کنن، حرف بزنن، مصاحبه کنن، تو هر قضیه اسم ایران رو یه جوری بیارن. واقعا دارن خودشون خفه میکنن و این جریان تحریف هست که وجود داره.
ملت ایران پرتو افکنده همچنان خورشید، در جهان شهور و آگاهی، در پناه حقیقت توحید. نام ایران و ملت ایران پرتو افکنده همچنان خورشید، در جهان شهور و آگاهی، در پناه حقیقت توحید.
علم گر با خرد درآمیزد، ضامن اطلاع انسان هاست، دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان ها.
علم گر با خرد درآمیزد، زامن اطلاع انسان هاست،
دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جانها، روشنی بخش ساحت جانها.
گرچه همچنان خصم میهن ما، هر که را مثل خیش پندارد،
دانش هستی ولی به یقین صلح و آسایش ارمغان دارد. بهره از علم حق ملت هاست، گر هدف صلح و دوستی باشد، گر هدف صلح و دوستی باشد.
خب سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما آقایان و خانم‌هایی که دارید برنامه ما رو میشنوید. شاید شما یه راننده تاکسی عزیز باشه که الان داری صدامون رو میشنوی، یا دوستی که توی ماشین خودت داری با ما همراه هستی، و یا کارمندی که در محل کار داری میشنوی، خانم خانه داری که در منزل هستی. طبیعتاً برنامه ما یک برنامه اجتماعی نیست که یک راهکارهایی بده درباره نمیدونم تعامل با فرزندان، کودکان. یک برنامه است با تم سیاسی، برنامه‌ای که تحلیل میکنه فرمایشات و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو. در تاریخ 10 مرداد ماه سال 99 بیاناتی داشتند و در اون صحبت‌های خودشون اشاره داشتن به جریان تحریف حقایق به موازات تحریم اقتصادی که داره اتفاق میفته، و ما داریم واکاوی میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، کارشناس و پژوهشگر و محقق و عضو هیئت علمی مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آیه دکتر، ماهی میگیم آقا تحریف داره اتفاق میفته به موازات تحریم. این تحریف چی هست اصلا؟ من خودم به صورت کلی شنیدم میگن آقا مباحث انقلاب اسلامی رو دارن تحریف میکنن. خب جزئیات چیه؟ اونا دشمن داره کدام نقطه رو دقیقا میزنه؟ چی قراره تحریف بشه یا شده؟
بله خدمت شما عرض کنم، تو همین بحث موضوع تحریم ها که اتفاق افتاده، چه چیزی داره تحریف میشه که به موازات تحریم تحریف رو پیش میبرن که کار تحریم خوب انجام بشه، اینه. چند بحث در حقیقت تحریف شده توی این بحث ها. یک بحث، بحث تو حوزه خود ماهیت تحریم ها و راه حل تحریم هاست. یکی این که این تحریم هایی که اتفاق افتاده چرا اتفاق افتاده. خب برمیادونش به این که آقا ما یه روزی انقلاب کردیم، بعد رفتیم مثلا با آمریکا یا در افتادیم، هی یه سر مک بر آمریکا گفتیم، یه سر با آمریکا یا با خشونت رفتار کردیم. به قولی بعضیا مثل بقیه کشورها نرفتیم با آمریکا دیپلمات بفرستیم، صحبت کنیم، گفتگو کنیم، ارتباط داشته باشیم، سفارت داشته باشیم، ریختیم سفارتخونه آمریکا رو، خلاصه اشغال کردیم. اینا باعث شد که آمریکایی‌ها ما را تحریم کنند، و به همین دلیل هم میگن که خب همش این سوال مطرحه، چرا ما مثل کشور دیگه نمیتونیم با آمریکا ارتباط برقرار کنیم؟ چرا ما هی اینقدر خشونت بار با آمریکا برخورد میکنیم؟ چرا ما اینقدر با آمریکایی ها مرگ میگیم؟ چرا فلان؟ چرا پرچم آمریکا رو آتیش میزنیم؟ و به گونه ای بحث شکل میگیره که انگار این تحریم ها نتیجه رفتارهای غیر معقول و خشونت آمیز ما در مقابل آمریکاست. میگن خب طبیعی آمریکا میاد این کارو میکنه، پس شما بیاید رفتارتون رو عوض کنید، پس بیاید تو این از اون رفتارهای نامعقول قبلی دست بردارید تا مسئله حل بشه. خب این یه تحریفه، در حالی که اولا تحریم‌های آمریکا و برخوردهای تحریمی آمریکا و خشن آمریکا از قبل از داستان انقلاب اسلامی و قبل از داستان اشغال سفارت، این برخوردهای خشونت‌آمیز آمریکا وجود داشته.
بله.
این نکته است که حالا میشه بعد بیشتر بازش کرد. مثلا در قبل از انقلاب هم ما به اصطلاح آمریکایی‌ها با ما مشکلات زیادی داشتند. بعد از انقلاب، قبل از اشغال سفارت هم اولین برخوردهای حتی تحریمی توسط سنای آمریکا شکل گرفت. کودتایی که آمریکایی‌ها می‌خواستن بکنن در ایران، اون جنرال هایزری که قبل از انقلاب اومد و می‌خواست مانع پیروزی انقلاب بشه. یعنی این دشمنی‌ها بوده، دشمنی‌ها ربطی به لزوماً اشغال سفارت نداره. اشغال سفارت هم یه کار کاملا طبیعی مردمی بود که اتفاق افتاد، حتی انقدر طبیعی بود که من میخوام اینو عرض بکنم که در داستان محکوم شدن ایران در دادگاه لاهه به خاطر اشغال سفارت، دو تا از حقوقدانها و قضات دادگاه لاهه از جهت اینکه ایرانی ها ریختن دو سفارت آمریکا، گفتن بله، چون دو تا مسئله رو برای ما طرح کردن، یکی که باید خسارت مثلا اموالی که اونجا شکسته شده یا مثلا از بین رفته رو بده ایران، یکی هم به خاطر ورود به سفارت باید مجازات بشه. اینا گفتن حکم اولی درسته، این دو تا از اون قضات دادگاه لای گفتن اولی درسته، اگه خسارتی به اموال آمریکا خورده باید جواب بده،
جواب بدیم خب.
اما دومی نه. چرا؟ چون رفتاری که آمریکایی ها تو این 50-60 سال گذشته با ایرانی ها انجام دادن طبیعتش چنین